بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم سلام عرض میکنم خدمت شما و روزتون بخیر، عصرتون بخیر. انشالله که طاعت و عبادتون قبول باشه و سوگواری هاتون در دوم محرم الحرام مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. تسلیت عرض میکنم، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت باشید و حالتون خوب باشه. من حمید سوری با شما هستم. کانال رو اشتباه نگرفتید، شبکه جهانی ولایت هست و برنامه زمزم احکام. در دو هفته‌ای که حاج علی اسماعیلی عزیز دوست و همکار خوب ما در یک ویژه برنامه انشالله با شما هستند تا ساعتی دیگر، من توفیق خواهم داشت تا در محضر شما مردم عزیز باشم و با استاد و سرور ارجمندمون، مدرس حوزه علمیه و محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث احکام شرعی، استاد وحیدپور گفتگو کنیم. استاد عرض سلام داریم خدمت شما و عرض تسلیت. خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره توفیق دارم در خدمتتون باشم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه. امیدوارم که انشالله به برکت این ایام، به برکت مجالس سیدالشهدا، دلتون شاد و خوش بشه و این بیماری فراگیر که همه رو نگران کرده انشالله از جامعه بشری برداشته بشه. خدمت جناب آقای سوری هم عرض سلام و خوش آمد دارم. خب بله، ما خیلی در محضر آقای سوری بودیم و خاطرات خوبی هم داریم تو این برنامه، ولی خیلی وقته
بله
و دیگه مدت زمان طولانی است که توفیق نداشتیم. الحمدلله خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. همین اوله عرض بکنم که بعضی از دوستانمون هم که از کارشناسان شبکه بودن الان به شدت بیمارن. جناب آقای حسینی قومی که برنامه‌های زیادی ازش دیدید و جناب آقای دکتر رفیعی، هر دوشون مبتلای به کرونا هستن. منم بعد از ظهر که خبر گرفتم آقای حسینی قومی الان بیمارستان بستری‌اند و نیاز به دعای همگان دارن. انشالله که بله، خدا همشون شفا بده. بله.
با اینکه به هر حال رعایت هم می‌کردن،
خیلی خیلی اهل رعایت بودن
حسینی عزیز،
ولی خب باید بدونن بینندگان عزیز ما که بسیار این ویروس الان به صورت وحشی و وحشتناک، لذا نگن ما عقیده به کرونا نداریم، عقیده به ماسک نداریم، واکسن نمیذاریم، این حرفا چیه؟ نه، واقعا مقید باشن. این وضعیتی است که ما الان داریم.
من این رو عرض کنم بعد بریم سراغ پاسخ به سوالات شرعی شما مردم عزیز. راه ارتباطی رو خب زیر نویس میکنن دوست عزیزمون آقای خلیلی کارگردانمون، تا شما زنگ بزنید و پیام بفرستید در واتساپ. ولی درخواست میکنم اگر میشه تماس بگیرید، از همین آغاز برنامه زنگ بزنید، سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. راجع به خمس ممکنه باشه، راجع به زکات باشه، راجع به طهارت باشه، نماز و روزه باشه، راجع به داد و ستدهای مالی باشه، راجع به ارث باشه، شاید بر حال زندگی ما تو امان با اعمال و افعالی است که واجبن، حرامن، مکروهن، مباهن، مستحب هستند و باید اونها رو بدونیم، باید و نبایدهای دینی رو. لذا زنگ بزنید، این فرصت رو مقتنم بشماریم هممون و استفاده بکنیم از محضر استاد وحیدپور عزیز. رای ارتباطی هم که زینویس هست، پیامک و تلفن میتونیم در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشیم. من این رو چون مدت ها نبودم، شاید هم البته بحث شده باشه توی برنامه، ولی به عنوان سوال خودم بپرسم. بعضی ها من دیدم توی جامعه یا در فضای مجازی میگن آه این واکسن خارجی، ما نمیدونیم اینا اصلا از چی ساخته میشن، چجوری هن، شاید خطری برای ما داشته باشه، لذا ما نمیزنیم. میخواستم ببینم حکم استفاده از این واکسن ها چی هست؟
حکمش اینه که وقتی ما کمبود واکسن داخلی داریم، حتما حتما استفاده کنیم، حتما بزنیم. و شرع مقدس دیدگاهش آیه عرض میشود که
سوری
ببین گاهی آدم چجوری میشه، آی سوری عزیز، شرع مقدس خیلی دیدگاهش بازه. اینجوری نیست که ما بگیم که نه، خب مگه داروهای ما همه داخلیه؟ داروهای ما همه داخلیه؟ یعنی شما داروی خارجی مصرف نمیکنید؟ اینجوری نیست که شرع مقدس بگه نه شما این ور مرزید اونام اون ور مرز. ما بسیاری از کالاهامون اصلا وارداتیه، اصلا زندگی ما زندگی اجتماعیه، تعامل جهانیه. این رو اسلام پذیرفته، اسلام یک دین جهانی است. نباید اینجوری ما فکر بکنیم بگیم یه چیزی بله مال اون ور مرز، معلوم نیست آخه چی چیه اینها، و همه چی رو شما باید بگید معلوم نیست چی چیه اینها. سرم هم الان در خارج وارد میشه، ما الان سرم کم داریم. امروز اعلام کردن که چندین عرض میشود که تون، اینجوری تعبیر میگه بله. سرم، خب حالا بفرمایید که سرم هم از خارج وارد شده، خدایی نکرده شما چیز شد رفتی به اون آقای میگی آقا این از سرم خارجیه من نمیزنم. نه، چنین چیزی نیستش. اسلام اصلا نگاهش این نیست، بلکه میخوام بگم که بعضی وقتا واجبه. ما وقتی احتمال این خطر رو میدیم که خلاصه خدایی نکرده در این داستان کرونای وحشتناک خودمون گرفتار بشیم یا ما باعث گرفتاری دیگران بشیم، باید پیشگیری بکنیم. عقلاییه، یه چیز عقلایی عالمه، همه عقلا ما که جدا نیستیم که. ما یه دیوار دور خودمون بکشیم میگیم نه 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 آی سوری من و شما جداییم اصلا. اونا هر کار، نه، عقلایی اصلا کار به دین نداره. عقلای عالم، عقلای عالم رویه شون همینه، احتمال خطر میدن، خب بله میرن واکسن هم میزنن دیگه.
ببینید این که ما توی همین برنامه بارها از استاد وحیدپور شنیدیم که دین اسلام یک قاعده ای رو پذیرفته که اتفاقا اینجا خوب گفته بشه، به اونم رجوع به متخصص. ما از استاد وحیدپور یاد گرفتیم، هرچند حالا دوستان تو گوشم میگن تلفن و پیامک زیاده بریم، اما رجوع به متخصص. الان متخصصان پزشکی ما در وزارت بهداشت خب تایید کردن چنین واکسنی رو. حالا من بگم نمیزنم، اون یکی بگم من دعا میکنم، بابا همه اینا به جای خودش، ولی خب حواسمون باشه. خب بریم استاد وحیدپور، اجازه می‌فرمایید؟
بله در خدمت.
بریم سراغ تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها. دوستان من از این آخرین تماس بپرسم دیگه، آقای ممتحن. بله، گفتن که با عرض سلام، من با یه بنده خدایی صحبت می‌کردم، میگفت اگه مشروب حرامه پس چرا میگن کمی ازش یا یه خورده از اون خیلی هم برای معده خوبه؟ یا مواد که بعضی از دکترها اعلام میکنن مواد مخدر منظورشه. بله، بله. حالا یه نکته دیگه گفته که عرض میکنم.
خب ببینید، اولا من یه نکته بگم و اون این است که در روایات آمده، روایات صحیح ما حتما هم شما شنیدید، اکثرا هم شنیدن، که خدا شفا را در حرام قرار نداده. یه نکته مهم است. ولی در این حال این که گاهی ممکن است یه چیز حرامی، ممکنه ها، یه چیز حرامی گاهی جایگزین بقیه داروها بشه، یعنی به این معنای که اگر هیچ نحوه معالجه‌ای درباره شخصی جواب نمیده ممکنه، بله ما اینو منکر نیستیم، کلیت نداره. ببینید به طور کلی مشروبات الکلی عقل را زائل میکند، اینو دین فقط نمیگه، الان دانشمندان دنیا میگن این رو، ولی ممکن است به قول ایشون مقدار کمش در بعض موارد مفید باشه، ولی ببینید این به صورت نادر و اتفاقیه. الان بحث طول میکشه من بخوام اینو دنبال کنم. احکام وقتی که میاد یه چیزی رو در شرع مقدس میگه مثلا حرام است، اینو بر اساس نوعش میگه، نه بر اساس موارد نادر و استثنایی. پس بنابراین نوعاً مشروبات الکلی عقل را زائل میکند، نوعاً یعنی 98% عقل را زائل میکند، عرض میشود مضر است، چنین است چنان است. بله ما الان میدونیم، اطلاعات داریم، در اروپا مثلا میگن که راننده میتواند پشت فرمون میخواد بشینه، میتواند تا این درصد الکل استفاده بکنه، مشروبات الکلی. چرا مثلا مستش نمیکنه، زوال عقل نمیکنه، از حالت عادی خارج نمیکنه؟ درسته، ممکنه چنین چیزی باشه، ولی قانون شر رو کل میاد، یعنی قانون میشه کلی، یعنی وقت به صورت کلی میشه کل مسکرن حرام، هر چیز مسکننده حرام است، قلیلن کان ام کثیرن که روایت میگه، کم باشه زیاد باشه دیگه قانون کلی میشه دیگه، تفاوتی بین کم و زیادش وجود نداره.
نداره. بسیار خوب. گفتن که حالا خیلی گنگ پرسیدن ولی عرض میکنم، گفتن گوشت چرا حرام میشود و گوشت، آها گفتن اگه حالا این سوالشون چون خیلی گنگه،
شاید گوشت خوک منظورشونه،
یا شاید گوشت خوک منظورشونه، یا اینکه نکات دیگه‌ای که نمیدونم، حالا احتمالات دیگه‌ای داره. گوشت خوک چرا آخه گفتن چرا حرام میشود، یا باید میگفتن چرا حرام است؟
بله
حالا این میشوده یه مقدار خودش نکته شاید توش
حرام میشود. حالا یعنی کی حرام میکنه؟
یعنی مثلا یه گوشت حلالی همین چرا حرام میشود؟
نه ما نداریم چنین چیزی، که اون چیزی که حلال حلاله در شرع مقدس، اون چیزی که حرام حرامه. منتها این که بفرمایید چرا یه گوشتی حرام است،
این
مشابه این سوال سوالات دیگه هم هست. چرا مشروب الکلی حرام است؟ مثلا فرض کنید چرا چیزای دیگه که حرام است حرام است؟ ما این قانون رو باید بدونیم. ببینید این قواعد و قوانین در شرع مقدس خیلی مهمه که یک مسلمان با این قواعد آشنا باشه، و اون قانون اینه که هیچ چیزی حرام نیست مگر به خاطر این که حتما حکمت و مصلحتی وجود داره. یعنی خدای متعال هیچ حرامی را، هیچ حلالی را، هیچ مکروهی را، هیچ چی را از این احکام پنجگانه مقرر نمی کند مگر اینکه حساب و کتاب داره. خدا هیچ وقت عبث قانونی رو مقرر نمی کنه. منتها ما گاهی می فهمیم مثل مشروبات الکلی یا مثل گوشت خوک، که خب میگن خودشون میدونن، گفتن دانشمندان، گاهی هم متوجه نمیشیم که مثلا فرض بفرمایید، به عنوان مثال میگم، چرا گوشت خرگوش حرام است؟ ممکنه ما اینو الان نفهمیم، ولی شاید هم در آینده علم بیاد همین رو هم کشفش بکنه. ولی در این حال یه چیزی رو اجمالا میدونیم در یک جمله، و اون این است که هیچ قانونی در شرع مقدس مقرر نشده مگر اینکه حتما دارای یک حکمت خاصی است.
بسیار. تلفن داریم جناب آقای عابدی از سیرجان. سلام به شما و عصرتون بخیر، خوش اومدید جانم.
مجری محترم،
ارادت دارم عزیزم، بفرمایید.
قربان شما. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای وحیدپور، کارشناس محترم برنامه.
و علیکم السلام.
و همچنین تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت ابو عبدالله حسین و خدمت شما و کارشناس محترم.
ممنون و متشکرم.
سلام به شما آقای سوری از کارشناس محترم. آیا زن پدر بر دامد شوهر محرمه یا نه؟
آیا زن پدر یا زن بابا اصطلاحاً بر داماد شوهر؟
شوهر. بله، مثلا دختره شوهر بودن رفته زن گرفته، آیا این زن بر دامادا محرمه یا نه؟
بله. بسیار خوب. سوال بعدی.
بله. شوهر محرمه یا نه؟
بسیار خوب.
بعد سوال بعدی میخواستم ببینم اصطلاح که میگن شستن انجیر و خرما مکروه، آیا درسته یا نه شستنش؟
خیلی خوب آقای عابدی، سوال دیگه ای ندارید؟
یه سوال هم داریم، نوشتن آیا میتونیم نماز والدینی که زنده هن، نماز قضای والدینی که الان در قید حیات هن بخونیم؟
بله. بسیار خوب، بسیار خوب آقای عابدی، سپاسگزارم.
قربان شما، متشکر از برنامه، خیلی خوبه.
یا علی، یا علی، خدا حافظ.
شما زنده باشید، متشکر و ممنون.
خدا حافظ، خدا حافظ شما، سپاسگزارم. دوستان عزیز، عزیزانی که به ما زنگ میزنن، تصویر ما دیرتر به دست شما میرسه، لذا شما سعی کنید صدای تلویزیون رو ببندید و از طریق تلفن با ما صحبت و گفتگو بکنید. دوستان پاسخ بدیم؟ بله. خب زن بابا بر داماد اون مرد محرم هست یا نه؟
نه. ببینید مادر زن بر داماد خودش محرمه. من خیلی ساده میگم. مادر زن و داماد. داماد یعنی کی تو فارسی خودمون؟ یعنی شوهر دختر خودت. این خانم دختری دارد، دختر ازدواج کرده، شوهر این دختر خانم میشه داماد برای این خانم. درست؟ حالا یه آقایی است دو تا زن داره، مثلا فاطمه خانم، زهرا خانم. زهرا خانم اصلا بچه نداره، فاطمه خانم بچه داره، دختر داره، دختر ازدواج میکنه. درسته؟ خب این داماده برای این مادر خانم محرمه. برای حووی مادر خانم محرمه؟ نه دیگه، چه عنوانی داره آخه؟ این داماد اون نمیشه که، داماد اینه. داماد اون نیستش که. ببینید این خانم مادر زنشه، اون خانم مادر زنش نیست، حووی مادر زنشه. حووی مادر. ببینید دو تا خانم هستن اینا، حووی هم دیگن. درسته؟ حووی هم دیگن. درسته؟ این خانم داماد دارد، این خانم داماد ندارد. این خانم که داماد دارد، داماد به خودش محرمه. وقت داماد این چه نسبتی با اون یکی داره؟ هیچ نسبتی نداره که، میشه نامحرم.
بسیار. شستن انجیر و خرما
مکروهه؟ اصلا برعکسه. ما یه ذره احکام رو دقت کنیم، ببینیم آقا چه دین خوبی داریم. یکی از مستحبات در خوردن و آشامیدن شستن میوه هاست. اصلا مستحب به من بگم نه مکروهه. یعنی خرمایی که اینقدر دستمالی شده، بعضی وقتا پامالی شده، همه چی شده، من این خرما رو بیام بگم که نه مکروه هست، نشوریم، نه خیر، بشورید. مستحبم هست، تأکید شده و دستور شرع مقدسه. چه انجیر باشه، بله. حالا مثلا توت رو میگن که مزش به اینه که نشسته مثلا بخوری از درخت، مثلا اینجوری میگن. اونم شرع مقدس نگفته، عرف معمولا. توت رو دیدید خودتون دیگه، آره. دوست داری از درخت بتکنی بخوری. ولی انجیر، نمیدونم خرما، امثال اینها میوه های دیگه، نه، اینا مستحب است که آدم بشوید و بخورد.
بله. سوال بعدی که پرسیدن، آیا انسان میتونه نماز پدر و مادری که زندن دیگه افتادن گوشه خونه، اصلا نمیتونه پاشه، حالا این فرض رو در نظر بگیریم، یا اصلا کرونا گرفته دیگه، یا اصلا یه بیماری داره قطع امیده، یا حتی من اینم بپرسم آقای وحیدپور، پدر و مادری که توی کما هستن، یک سال تو کماست در بیمارستان، این حالتاشو برام
میگه؟ چند تا مسئله شد. اونی که در کماست که اصلا تکلیف نداره، هیچی، نه نماز برش هست، نه روزه برش هست، هیچی. کسی که هوشیاری ندارد تکلیف ندارد. حالا میخواد در کما باشه، بازم بگم آلزایمر داره، کما نیست، آلزایمر داره، ولی نمیفهم اصلا نماز چیه، روز کیه، شب کیه. آی سودیر هم نمیشناسه حتی، آلزایمر قوی، اونم تکلیف نداره، این مال اون. لذا بعدم که فوت میکنه نیازی به قضای نماز و روزه هاش نیست. اما این که پدر مادری است که هنوز زنده است ولی نماز و روزه ای از مثلا زمان سابق داره، الان به پسرش، به دخترش، به هر کسی، همسرش میگه حالا این نمازا رو برای من قضا کن تا زندم، بعد مرگم. نمیشه. کسی که زنده است اعمال عبادیش رو خودش باید انجام بده، نمازش، روزش، چه ادایی و چه قضایی فرق نمیکنه. بنده اگر خواستم نماز قضا بخونم، خودم باید بخونم، کسی دیگری به جای من نماز ادایی من یا قضایی من رو نمیتونه بخونه، تا بس. زنده، تا زنده هست.
بسیار خوب. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. آها، یه سوال پرسیدن، این رو من بپرسم. گفتن که میخواستم بپرسم که ناراحت کردن پدری،
بله،
که اصلا نفقه اولادش رو نمیده و نداده، همیشه باعث آبروریزی خانواده میشه، از خونه دزدی میکنه و میره قماربازی میکنه و فقط نقش بیولوژیکی در ولادت فرزندش داشته. آیا ناراحت کردن این پدر عیبی دارد؟ آیا نفرین او بر علیه فرزندانش گیرا هست یا خیر؟
ببینید آقای سوری عزیز،
استاد جسارت میشه، میخواید نگه داریم تلفن رو بگیریم؟
بریم، اب نداره،
بعد پاسخ رو بشنویم.
بله.
هموطن عزیزمون آقای جعفری از تهران، سلام و عصر بخیر، عرض تسلیت.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت شما مجری محترم سلام عرض میکنم به حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت
من
الله.
الان حاج آقا فرمودن یه سوالی، اصلا جسارت میکنم این سوال، این که گفتونه که این گوش حرام میشود، فکر میکنم منظورش در دو ذکرش بودش اگر که اون شرایط چهار رگ بریده نشه. یک مسئله. دوم که این در دو دامادی که الان سوال کردم مجری یکی از بیننده ها، این حکم در دو عروس هم به همین شکل میشه. یعنی اگر یه خانومی پسری داشته باشه و عروس بگیره، طبیعتا شوهر دومش محرم نمیشه. میخواستم اینم این صحت داره. این دوم مطلب. سوم این که یه بحث سیاسی که توی خانواده ها پیش میاد تو مسئولین، آیا این غیبت محسوب میشه؟ چون بعضی مسائل در تو مثلا خطایی دارن یا مثلا نظر اون طرف فکر میکنه خوب عمل نکرده. اگر احیانا بحث یا صورت حرف و بد حرف و حدیث رد و بدل بشه، این غیبت محسوب میشه چون به عنوان مسئول هستن؟ میشه یا اینکه نمیشه؟ اینا هم خودم جواب زحمت شو جوابشو بدن.
آقای جعفری یه لحظه تاش داشته باشید. حاجا اون بحث
عروس
رو متوجه شدی؟
بله بله.
سوالی نیست؟
بله.
بسیار. آقای جعفری خیلی ممنونم از شما.
شما بخیر. خدا حافظ.
سرکار خانم مجابی از قزوین، سلام به شما، عرض تسلیت، خوش اومدید. سرکار خانم مجابی سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
من عرضم این بود که یک فردی دچار بیماری سرطان بود و دیگه همه ازش قطع امید کرده بودن، این در حال موت بود. بچه ها برای این که حقوق ایشان گرفته بشه، یک کسی به عقل ایشان در آوردن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، این آقا فوت کرد. من میخوام ببینم مزایا و حقوق این و مباح است، حلال است یا نه.
آها، سوال خوبیه، خیلی ممنون. سوال دیگه ای دارید خانم مجابی؟
نخه، عرضم فقط همین بود.
سپاس
گذارم. دعا دارم.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. به هر حال اتفاقات عجیب غریبی هم میفته. خب بریم سراغ پاسخ‌ها یکی یکی. پیامکی رو که خوندم خدمتون، پدری که نفقه فرزندان رو نداده و قماربازی میکنه و
ببینید ما در احکام شرعیمون نسبت به پدر و مادر احکام خاص داریم. پدر و مادر حالات مختلف داره. یه وقت پدر مادر خیلی خوبیش، متدین، اهل نماز، مادر مهربان، وظیفه‌ش انجام میده، رعایت میکنه. یه وقت هم هست که این پدر مادر حتی ممکنه بت‌پرست باشه. مثال میزنم، الان که نداریم، بت‌پرست باشه، کافر باشه، مشرک باشه، حالا این قمارباز تازه اصلا بفرمایید تمام بدی‌ها رو انجام میده. استثناءً این تبصره است که عرض میکنم، استثناءً پدر و مادر وضعیتی دارن که شرع مقدس گفته است که فرزندان در حق پدر و مادر حق ندارن بدی کنند، ولو پدر مادر کافر، ولو پدر مادر مشرک، ولو پدر مادر دزد، ولو پدر مادر دیگه از این که بالاتر نیست که ایشون گفتن دیگه، قمارباز، چه فلان. وظیفه فرزندان بی ادبی کردن نسبت به پدر مادر نیست، یعنی حق بی ادبی ندارن، حق اهانت ندارن، حق خدای نکرده کتک زدن ندارن، حق بی حرمتی ندارن. این وضعیت پدر مادره. حالا شما بفرمایید چرا اینقدر باید ما محدود باشیم؟ به خاطر اینکه پدر و مادر حق عظیمی برگردن فرزندانشون دارن، حتی اگر بدم باشن اون حق اینقدر مهمه و اون حق اینقدر بزرگه که در برابر اون به قول شما بدیهایی که کرده اون حق خیلی سنگینه. لذا فرزند نمیتواند مقابل چنین پدر و مادری، نه فقط پدر یا مادر هر کدوم، مقابل چنین پدر مادری حق بیادبی کردن و مقابله به مثل و این حرفا نداره.
بله، انگاری که اینقدر عجیبه داستان پدر و مادر، انگاری اینها دوتا رکنن، دوتا ستونن که پروردگار به هیچ وجه نمیخواد اینها تخریب بشن.
اصلا
یعنی حتی اگه تو را به شرک به خدا دعوت کردن، خدا میگه آقا شرک منه، تو ولشون کن، تو حق نداری چی، این ستون باید سرپا باشه.
اینو من توضیح بدم، حتی اگر تو را دعوت به شرک کردن، تو مشرک نشو. و این جاهدا که علا ان تشرک بی خب فلا تطعهما، تو اطاعت نکن. ولی نگفته خدا حالا که به تو میگن مشرک بشو بیادبی کن، نه 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 نه، حق بیادبی نداری، حق توهین نداری، ولی اونا میگن مشرک بشو، تو میگی نه من موحدم، من خدا رو میپرستم. این بحث جدایی است.
متاسفانه من دیدم مردم عزیز، تو رو خدا، تو رو به همین محرم مراقب باشیم. من شنیدم یعنی که فرزندانی هستن که به پدر و مادرش بد و بیرا میگه، خونه اون نمیره، به خاطر اینکه میگه این پدر من خمس و زکات نمیده. خب آخه عجیب.
نه اینجوری نیست اصلا.
بله خیلی خب، بریم سراغ سوال بعدی درباره
حیوان حرام میشود.
اون داستان حیوان حرام میشود شاید راجب ذبحش.
بله برداشت خوبیه، خیلی ممنون، متشکر. بله اینکه حیوان حرام میشود معناش اینه که حیوان رو، مثلا گوسفند رو، ما باید با اون شرایط خاصش ذبح کنیم، سر ببریم. ممکن اون شرایط نباشه، بسم الله باید بگوید، رو به قبله باشد، ذابح مسلمان باشه، بعد 4 تا رگ اصلی قطع بشه، اینا هست. خب طبیعتاً باز برمیگردم به همون جوابی که دادم، شرع مقدس حلال شدن این حیوان رو در گرو این شرایط قرار داده. حالا شما میگو نه آقا خارج این کارا نمیکنن، که خارج با یه شوک الکتریکی حیوان رو چیش میکنن بعدم گوشتشو؟ نه، این حکمتی دارد که شارع مقدس فرموده نه، حتما رو به قبله، حتما بسم الله بگی، ها چشم، اینا حکمت. بله همین حرف درسته، فرمایششون درسته، اگر شرایط رعایت نشه این حیوان دیگه قابل خوردن نیست، گوشت حرام میشود.
بله بسیار خوب. سوال بعدی راجع به اون ارتباط محرمیت درباره عروس پرسیدن.
بله ببینید، این که ایشون فرمودن کاملا برعکس اون یکیه. اونجا یک مردی دوتا زن داشت، خب داماد اون خانم به اون خانم محرم نیست. حالا عکسش کنید، یه خانمی است قبلا شوهری، چون نمیشه در زمان واحد که نمیشه یه زن دوتا شوهر داشته باشه که، نمیشه دیگه، درسته؟ باید اینجوری مثال بزن، یه خانمی بوده قبلا شوهر داشته، از اون شوهر پسر داشته، دقت کنید، از اون شوهره پسر داشته، پسر خودش بوده، بعد پسره رفته ازدواج کرده، اون عروس، عروس کیه؟ عروس اون آغاز، عروس اون آغاز. این خانم از اون شوهره طلاق گرفته، الان اومده مجددا یک مرد جدیدی ازدواج کرده. سوال من اینه، عروسی که از اون ازدواج عروس اون آقا بود بر این شوهر فعلی این خانم محرمه؟ جواب اینه که نخیر. چرا؟ خیلی واضحه. چرا؟ چون عروس این آقا نیست، عروس اون آقاست. این الان این خانمی که الان عروسی کرده این کیه؟ این عروس زنشه، نه عروس خودشه. درسته؟ این خانم الان اومده ازدواج جدید کرده با این مرده، بعد میبینه این همسری که گرفته یه عروس داره از شوهر قبلی. آره. اون عروس اون ربطی به این نداره، با این محرم نیست.
یعنی فردی، یک مردی میاد با یه خانمی ازدواج بله. میکنه، این خانم از زندگی قبلیش عروس داشته.
بله. بله.
اگر این مرد از این خانم جدا بشود بعدن،
بله. بله. بله.
میتواند با اون عروس،
بله،
شرایطش باشه،
بله بله،
ازدواج
بود. بله محرم نیستن با هم دیگه.
بسیار.
عروس خودش نیست، خیلی آره. ساده است تو فارسی ازش بپرسی میگه عروس من نیست، این که این عروس من نیست، این عروس یه آقایی است قبلا که بوده، بله. عروس من نیست، نخیر، محرم نیستش.
بله تو خونه گاهی نشستیم، تو محل کار، تو تاکسی، میگیم آقا مسئولین این کار کردن، اون چرا این کار کردیم، واکسن چرا اونجوری شده، اینجوری، اینا غیبت محسوب میشه؟
ببینید غیبت یه تعریف داره، تعریفش این است که عیب پوشیده شده رو ما اظهار کنیم. بسیاری از این موارد عیب مستور نیست، پوشیده نیست. اخبار میگه، اینور اونور میگه، پخش شده، میدونیم. بعد میگم آقای سوری مثلا فلان مطلب، خب شما میدونی، یعنی چیزی نیست که من بخوام بگم که عیبی است که الان دارم ظاهر میکنم، یعنی آبروی یک مسلمانی رو میبرم. این نخیر، این مشمول قانون غیبت نیست. یه نکته. نکته دومی که گاهی هم در واقع انتقاد و غیبت بازی مرزی داره، البته این مرزها خیلی دقیقه. چرا؟ باید مواظب باشیم که ما به خاطر دنیای دیگران جهنمی نشیم. چرا چیزی گیره من و شما نمیاد بشینیم صبح تا شب بگیم آقا فلانی اینجور فلانی چه ثمری داره؟
هیچ.
خب انتقاد زمانیست که من به آی سوری بگم که آی سوری شما مثلا این کار کردی، ولی من وقتی با اون مسئول اصلا در تماس نیستم، من میشینم پلوی آقای سوری میگم آقای سوری فلان اینجوری، این چه انتقادیه؟ چون به گوش او نمیرسه.
بله.
بنابراین این گونه موارد را سعی بکنیم حداقل جزء مطالب شبهناک بدانیم. یعنی بگیم اینا معلوم نیست واقعا، شاید وزر و وبال داشته باشه، من باید شب اول قبر جواب بدم. چه لزومی داره وقتتون رو به اینها تلف بکنید؟ به جای این وقتتون رو به ذکر بگذرانید، دنبال این چیزا نرید.
بله بسیار خوب. خب بریم. آقای خانم مجابی هم یه سوال پرسیدن.
بله.
این سوال رو پاسخ بدیم بعدش یه تنفس داشته باشیم، که یه آقایی داره فوت میشه تو بستر فوته، و این رو برای اینکه تکرار میکنم که شاید عده اضافه شده باشن اخیر، و پسراش خیلی زبلن، میان یه خانمی رو به عقد ایشون در میارن در حالی که میت دیگه، به تعبیر ایشون میته، برای اینکه حقوقش رو بعدش بگیرن. بفهم.
من تصورم این است که این عقد سوریه، اینجوری نی؟ سوری نه فامیلی شما ها، شما فامیلیت با سینه.
من با سین.
آها. نه عقد سوری با ساد. عقد سوری یعنی چی؟ یعنی واقعی نیست. اول این برای من روشن کنید از نظر موضوع شناسی واقعا همینطوره؟
به نظر میاد عقد سوری باشه، یعنی عقد من نه عقد سوری، یعنی که آقا این واقعا این زن اون میشه، زن فایده چیه؟ مخصوصا
این توضیحی که شما دادید، طرف اصلا حالیش نیستش که. خب ازدواج نیاز به ایجاب و قبول داره، الان اون آقا اصلا حالیشه؟
اصلا مرد اصلا وکالتی میده او به عاقدی؟
اگر این باشه عقد باطل است، عقد باطله، به هیچ وجه اصلا محرمیت نمیاد و خلاف مقررات، خلاف قانون. اون مستمری اگر بعد از فوت اون آقا بده، این مستمری اصلا حرامه. ما شبیه اینم داریم. ما دیگه هم شبیهش رو کجاست؟
بفهم.
خب این عقد کرد، عکسش هم داریم، کم هم نیست متاسفانه که به من زنگ میزنن میگه که من دختر یه آقایی هستم که اگه مجرد باشم بابام فوت میکنه یا فوت کرده، خب مستمری میدن دیگه، میدونی دیگه، به بله. دختر مجردش مستمری. ولی من الان مجرد نیستم، من یک طلاقی رو میریم محضرخانه از شوهرم، این اتفاق داره میفته متاسفانه، از شوهرم طلاق میگیرم، طلاق نامه رو میبرم اونجا ارائه میکنم، بعد از فوت بابام میگن که دختر مجرد است، به این حقوق میدهن، بعدش هم دوباره میرم با شوهرم ازدواج میکنم. قطعا این طلاق طلاق واقعی نیست، قطعا این طلاق طلاق ظاهری، باطل این طلاق و خلاف مقرراته. اون مستمری هم که بگیرد حرامه.
بله.
اینم هم مثل همونه، هیچ فرقی نمیکنه.
حالا یه نکته میمونه، اونم اینه که فرض کنیم یک پدری که کارمند بوده دیگه بازنشسته شده و مستمری و فلان اینها، الان افتاده توی بستر ولی حرف میزنه، ارتباط داره،
نداره، هوشیاره،
هوشیاره، ایشون بهش بگن این داستان رو، ایشون بگه خب عیب نداره یه زنی برام بگیری،
وکالت میده، مسئله نیست.
بعد یا حاج خانومی رو میارن میشونن کنارش، میگه بله رو بگو، بله رو میگه، ولی هیچ نه رابطه زناشویی،
اب نداره. این از نظر شرعیش، ببین دقت بشه، این از نظر شرعیش عقد ازدواج صحیحه، ولی اینم اضافه بفرمایید مقررات چی میگه؟ چون میخواد پول بگیره، پوله تابع مقرراته، اگر خلاف مقررات، خلاف قوانین نباشه اشکالی نداره در این صورت.
بله مقررات خب معمولا قیود همسر بودن رو، همسرم خود دیگه باید جوانب شرعی و قانونی شاید بشه. لذا اگه به هر حال خانمی که سوال پرسیدن چنین مسئله هست، باید قبل از اینکه اون پدر در حالت بحرانی قرار بگیره
ازدواج
بکنه. بریم تلفن. بله سرکار خانم معتمدی از دانمارک، سلام به شما و باید بگم که بعد از ظهرتون بخیر، تقریبا اونجا 3-4 ساعت عقبتر هستید. خانم معتمدی سلام. خانم معتمدی سلام، بفرمایید.
سلام علیکم، صدای بنده رو دارین؟
بله 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 بفرمایید.
با سلام و وقت بخیر. بله درسته، ما الان ساعتمون 5 بعد از ظهره و وقت شما هم بخیر و ایام ماه محرم هم به شما و به برادر پر تسلیت میگم. بنده دو تا سوال داشتم اگه لطف کنین.
بفرمایید
جناب وحید پور.
بله بفرمایید. بله و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
سوال اولم اینه که من سالها در دانمارک زندگی میکنم، اما راستش هنوز ایران که میام، چون که کلن کامل به نیت این نیستم که بریده شدم، یعنی منظورم از نماز کاملی که من میام ایران میخونم شکست نمیخونم، چون که با امید اینکه یه روزی برگردم. اما دو سه هفته پیش در یکی از برنامه‌های جنابالی شنیدم که انگار با این طرف یا اینکه نمیدونم حالا اونجا محل سکونتی داشته باشه، من راستش هیچی ندارم و بعض وقت اصلا یک سال بیشترم میشد من ایران نمیام. آیا من این نمازایی که میمدم میخوندم کامل اینا باید شکسته خونده بشه یا چه جوری؟ اگه لطف کنی اینا جواب بنده رو بدین. و سوال دوم بنده اینه که بنده من سخنران در جلسه های خانوما اینجا هستم در ایام محرمی، حالا ایام غیر از ایام یعنی برنامه های محرم، بعضی وقتا بعضی از این جلسه ها که از بنده دعوت میکنن نمیرم، یا مثلا میبینم مثلا اون جلسه ها خیلی مورد دید خدا و اهل بیت نیستش نمیگم. آیا من اینجا با مشکل روبرو هستم؟ نمیخوام مدیون امام حسین بشم. اینم خواستم، حالا نمیدونم اعتقادی شاید باشه این سوال، اما چون که خیلی ناراحتم الانم ایام محرم شروع شده و من به دو تا از این مجالس راستش هم استخاره میگیرم، اما نمیدونم گفتم اصلا ازتون بپرسم.
ببخشید خانم معتمدی، خصوصیتش چیه که شما جوابشون میکنید اونا رو؟
ببینین حاج آقا، اول که احساس میکنم بعضی از جلسه های دنیوی خیلی بیشتره. من سالها در این جلسه ها هستم، اما بینم بعضی از این جلسه ها خیلی دنیویه، اهل غیبت، اهل اینکه خیلی اون فرایندی که باید دریافت بکنن اندازه مجلس امام حسین نیستش. اضافه بر اون مثلا من یه گروه خواهرها داشتم که الان 13-14 ساله درباره حجاب و این چیزا، اما متاسفانه حدود 20-30 نفرش مثلا محجبه نیستن و بعد 13-14 ساله میبینم مثلا درسته خیلی اهل بگم دین و اعتقاد هستن، اما این تو این حجاب خودشون و فرزندانشون نیستن. میخواستم ببینم آیا من باید ادامه بدم با اینا یا نه دیگه، مثلا احساس میکنم اونی که باید من انجام بدم وظیفه است فقط، یا چه جوریه؟ ناراحتم از این که بگم نه و خدای نکرده مدیون بشم. حالا نمیدونم متوجه شدین منظور بنده چه
بله،
جوریه؟
بله 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 بله.
یعنی بیشتر منظورم اینه من وقتمو خرج جوانای امروزی کنم که مثلا بیشتر الان مفیدتره، یا در مجالسی که واقعا احساس میکنم بیشتر مثلا به نفع خواهرها هستش و دارن متوجه میشن، نه اینکه من جایی برم که بعدش به نیم ساعت یا یه ساعت ببینم. اصلا هیچ، با اینکه میدونین هر جلسه شاید من یه دو روز وقت بذارم برای دریافت مطالب، برای توضیح، میدونین اینجا هم به زبان دانمارکی باید توضیح بدیم، هم انگلیسی، هم فارسی، عربی، هر زبانی که من فقط مطلب رو میخوام برسونم. اینکه بعد این همه البته زحمت برای امام حسین که اصلا زحمتی نیست، ما که سر جونمون به فدای مولا، اما میخوام ببینم اگه واقعا بتونم اونجایی که احساس میکنم صلاح نیست من دیگه ادام بدم، آیا این حق دارم که من بگم نه یا مدیون جلسه های امام حسین میشم؟
سپاسگزار
میشم از خواهش میکنم، اعتماد خیلی ازتون داریم روزهای عزیز در مجلس محرم. ممنون از لطفتون، خدا خیرتون بده، برنامه خیلی خوب و موفقی دارید.
التماس دعا
موفق باشین برادر، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، خدا حافظ شما. خانم معتمدی خدا قوت بهشون میگیم. بریم اتاق فرمان، تنفسی داشته باشیم، قطعه ای هم بشنویم، مناسب ایام برمیگردیم. سال دل و پس من یه عمر گریونه روزه مدیونم به تو از گذشت تو من حسین حسین نگم شدم تو
Shoot!
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. همچنان در خدمتتون هستیم. زمزم احکام رو دارید میبینید از شبکه جهانی ولایت و چهارشنبه است ما در خدمتتون هستیم. همچنان 21 مرداد ماه هست یا 20 آجای ویپور 20 یا 21 20 و دوم محرم الحرام در خدمتتون هستیم. بریم سراغ تماس‌های تلفنی پاسخ بدیم و پیامک‌های شما. خانم معتمدی یکی راجع به نمازیایی که میان ایران میخونن، یکی هم راجع به جلسات.
راجع به وطن، خب اینشون ایران وطنشون بوده، الان رفتن. مهم اینه، ببینید ما قبلا هم زیاد اینو تکرار کردیم که داشتن ملک ملاک نیست. ایشون الان میگه من تو ایران خونه ای چیزی ندارم، اب نداره، این مهم نیست. ما خودمونم گاهی تو بینمون هست افرادی که ممکنه مثلا فرض کنید اصفهان به دنیا اومده بزرگ شده، الان اومده تو قم ساکن شده، اصفهان هم هیچ چی هم نداره.
منم ندارم آقا. شما اصفهانی هستید؟
نه مثال زدم.
تهرانی هستید؟ من تهرانم. شما که با. تهرانی هستید، ما الان نهاوندی هستیم،
وطنتونه،
وطنم اونجا و خب. یه وجب زمینم ندارم.
خب. حالا ملاکش چیه اینو میخوام توضیح. ملاکش اینه که اگر ازش بپرسی تا آخر عمر دوست داری به اونجا برگردی، تصمیم، این مهمه، تصمیم داری به اونجا برگردی، میگه بله بله، این اعراض نکرده، این هر وقت بره اونجا نماز تمام میخونه. برعکسش اگر بگی که نه بابا من دیگه تا آخر عمر برای موندن نمیرم، بله گاهی میام ایران سری میزنم، مثلا از دانمارک سر میزنم، فامیل داریم ایران، اینا دوست دارم، ولی نه اینکه بیام بمانم، این اعراضه. اینو میگن ترک وطن. ترک وطن بستگی به اون تصمیم داره. اگر واقعا تصمیم جدیش بر اینه که دیگه برای موندن اونجا نرود، این میشه اعراض. اگر نه میگه تصمیمی بر ترک وطن من ندارم، احتمالم میدم که، ببینید احتمالم باید احتمال عقلایی باشه، یعنی احتمال عقلایی میده که یه وقتی بره اونجا دوباره بماند، مقیم بشه. اگر چنین احتمالی رو میدید شما که یه وقتی ایران بیایید و بمانید، بله این اعراض نیست و نمازی هم که میایید اینجا میخونید تمامه.
بسیار خوب. راجب جلساتشون گفتن.
راجب جلسات، اولا که به قول شما که تشکر کردید، منم واقعا انسان تو این جور جاها خودش خجالت میکشه که افرادی مثل خانم معتمدی در چنین کشورهایی واقعا این خدمات رو دارن. خدا انشالله بهتون خیر بده. و اینم عرض بکنم، یک نفر اگر به دست شما هدایت بشه، پیامبر عظیم الشان به امیرالمومنین فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا، یه نفر لازم نیست هزار نفر، ارزشش از اون چه که خورشید بر اون میتابد بهتره. منتها ما باید اولویت ها رو در نظر بگیریم. گاهی است که ما نمیتونیم پاسخ همه رو بدیم. شما ممکنه 10 تا جلسه باشه، به قول خودشون چند تاش جوونه چند تاش نه، شما باید اولویت رو عرض می شود که این بدانید که اون جلساتی که بیشتر تأثیر داره جوونن، اینا نیاز بیشتری دارن، اینا رو ما باید با معارف دین آشنا کنیم. بله وقتتون رو صرف اینها بکن. اما یه وقت است که نه، شما میگید هم میتونم اینو برم هم میتونم اونو برم، دیگه گزینش نیست، انتخاب نیست، به همه میرسم. اگر واقعا جوری است که وقتتون رو میتونید مصرف همه کنید، حتما همونایی هم که به ذهنتون میاد که نرم، نه همونا رو هم برید. چرا؟ شما میگید که سالهاست که اینا عرض میشود که محجبه نشدن، باشه اب ندار محجبه نشدن، ولی همین که ارتباطشون با مجالس اهل بیت برقراره، خود این مایه نجاته. همین که با شما ارتباط دارن، این خودش مایه خوشحالیه و این انشالله ممکنه که یه سرمایه باشه برای نجات. یعنی شما رابطه رو قطع نکنید، ترک نکنید مجالس را. بله عرض کردم اگر اولویت نمیرسید اون یه حرف دیگه است، بگید نمیتونم نمیرسم، ولی اگر واقعا میرسید فرصت دارید، حتما اونها را هم زیر پر و بال بگیرید و رابطتون رو با اونها برقرار کنید که انشالله حتما هم بدانید که اجرتون بی حسابه
انشالله. بسیار خوب. عرض به حضور شما که بریم سراغ پیامک ها. حالا یه نفرم پیامک جالبی فرستاده، محمد علی صالح زاده از ابرکوه یزد، گفتن که سلام استاد، لطفاً در مورد وضو گرفتن زیر باران توضیح کاملی بدهند.
زیر باران هم میشه وضو گرفت، هیچ اشکالی هم نداره. همینطور که باران، البته جوری باشه که باران به اندازه‌ای هست که صورت رو قشنگ خیس میکنه، همینطور که داره میریزه رو صورت شما نیت میکنید دیگه، وضو نیت میخواد دیگه، قربتن الله تو دلتون نیت میکنید وضو و صورت دست میکشید میشه سو. دستتون هم آستیناتون بالا میزنید، همین که بارون داره میاد دست میکشید، بعدم دست شد. فقط یه مشکل داره زیر بارون و اون این است که مسح سرتون رو که میخواد بکشید حتما سر باید خشک باشه، پاتونم همینطور. این هم میتونید یه کناری برید خب، و عرض میشود که سر رو من یه مقداریش، یه مقدار 2-3 سانت سر جوری باشه که بتونید خشکش بکنید، مسح بکشید، پاتونم جوری باشه که رطوبت دستتون روش تاثیر بگذاره، رطوبتش انقدری باشه که روی پاتون تاثیر بگذاره، مسحش بکنید، کافیه. درسته؟ درست.
بله، بسیار خوب. گفتن که سلام علیکم. خب تلفن داریم، دوستی از آلمان که صوت فرستادن. آقای شجاعی از تهران، سلام به شما و عصر به خیر عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام جانم.
سلام خدمت جناب آقای سوری و جناب جدوستان و ایپور
و علیکم السلام
عزیزان و عوامل محترم برنامه. با عرض تسلیت ایام خیلی سریع عرض میکنم خدمت عزیزان. جناب رئیس‌جمهور خواهش میکنم از نظر مقام معظم رهبری بفرمایید، اولا اگر ما قبل از نماز صبح مثلا میخواییم نماز صاحب الزمان رو بخونیم، حالا با 100 تا یاک نعبد یاک نستعین، بعد در نیتمون نیت هم بکنیم برای نماز نافله صبح، یعنی هم نماز صاحب الزمان هم نماز نافله صبح محسوب بشه، آیا میشه یا نه؟ یک. دوم از این، اگر ما تو صورتمون سربند داشته باشیم بعد نماز بخونیم اشکال داره؟ یعنی با سربند رو مخ سجده کنیم اشکال داره یا نه؟ این دو. سوم از این، مثلا یه وقت تو نماز آدم یه دفعه هول میشه، موقع بلند شدن بی اختیار یه دفعه میگه یا علی یا یا محمد، یه دفعه یه یا علی یه دفعه آدم تو دلش میگه، یا هر جوری نه بلند بگه یه دفعه هول میشه میگه، آیا نماز باطله؟ از اون پس و عمدم نیست. و در آخر این ذکر یا الله یا محمد یا علی یا فاطمه یا حسن یا فاطمه ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی، آیا میشه اینو در قنوت گفت چون اولش یا الله داره یا نمیشه؟ از لطف جناب علی و همه همکاران سپاسگزارم. عاقبت شما به خیر، خدا حافظ شما.
یا علی، خدا نگهدار، خدا حافظ آقای شجاعی عزیزم از تهران که تماسشون رو شنیدیم. تلفن بعدیمون آقا احمد از بوشهر هستند، بوشهری که الان حسابی هم گرمه. احمد جان سلام به شما.
سلام.
و علیکم السلام جونم. آقا احمد صدای تلویزیون رو ببندید. آقا احمد عزیزم
سوالم این بود که خونه دارم در حال ساخت تعمیره، سال خمسی هم ازش میگذشته، آیا این خمس بهش تعلق میگیره؟
خونه ای دارید که در حال ساخته و سال خمسی هم برش گذشته و خمس دارد یا خیر؟ سوال دیگه ای دارید؟
نه همین.
ارادت، شما خونه دیگه ای هم دارید یا خیر؟
درش زندگی دارم میکنم. بله، خونه که درش زندگی میکنم.
مال خودتون هست دیگه؟
مال خودمون هست. بله.
بسیار خوب. اینم که میسازید مال خودتونه؟
بله.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنون آقای احمد از بوشهر. خداحافظ. خداحافظ شما. خب
سریع جواب بدیم.
جان
جواب بدیم یا سوال دارید؟
یک صوت دیگه هم داریم. بله. با اجازهتون پیشنهادیم. آقای نوری از آلمان برامون صوت فرستادن. این صوت فرستادن هم مردم عزیز یه روش خیلی خوبیه. شما ایران، خارج، هر کجا هستید با واتساپتون سوالتون رو بپرسید، ارسال کنید، یه دقیقه بعد ما پخشش میکنیم تو برنامه. پخش کنید بچه‌ها برامون.
سلام علیکم، خسته نباشید. محمد سلیمان نوری هستم. شما را
سلام علیکم و
آقای وحیدپور آقای سوری را میبوسم. ایام محرم تسلیت میگم. التماس دعا. بنده دو سوال داشتم. در سوال اول، آیا در نماز وتر عشا که نشسته خوانده میشود بعد از نماز بعد از حمد اول سوره ناس خوانده میشود و در رکعت دوم بعد از حمد سوره فلق آیا درست شنفتم یعنی یا من اشتباه شنفتم؟ سوال دوم ما ایست آیا کسی که به حج عمره میره نه حج تمتو میتوانیم بهش حاجی گفته میشود یا نه؟ به این دو سوال اگر به زحمت جواب بدین دست گلش ما درد نکنه یا عالی مدد.
یا علی خدا نگهدار. ببین ایشون فکر کنم پشت فرمون جایی هم بودن و تو خیابون جایی و صوت فرستاده خیلی راحت. خب بریم سراغ پاسخ و یه عدالتی هم باید رعایت کنیم، پیامک هم بخونیم. آقا
یه سوالم که فرمودید تو میان برنامه به من فرمودید، یه سوالم بوده از خمس. قبل راجع به خمس بیمه
اونم عرض میکنیم. فقط پیامکی یکی دو تا من بپرسم خیلی سریع پاسخ بدید لطفاً برامون. گفتن سلام، اگه موقع نماز صبح وقت تنگ باشه بدون اینکه دستشویی بریم با تیمم نماز بخونیم، نمازمون درسته یا قضا داره؟
بدون اینکه دستشویی بریم منظورشون چیه؟
منظورشون یعنی احتمالاً وضو بگرفتنه.
ببینید اگر که وظیفه غسله، بیدار شده می‌بینی که جنبه غسل یا وظیفه وضو است، در هر صورت وقت تنگه، به اندازه که وضو بگیری یا غسل بکنه نمازش قضا میشه، تیمم بکنه نماز ادایی بخواند، وظیفه همینه. یعنی در هر صورت باید نماز را ادایی بخواند. اگر وقت غسل و وضو نداره تیمم بکنه به جای غسل یا به جای وضو.
دقیقاً نکتهش همین، اگر وقت ندارید، یعنی اگه 5 دقیقه وقت هست تو 5 دقیقه خب میشه وضو گرفت.
بله
بسیار خوب. و آها، کسی هم که جنوبه و وقت برای غسل ندارد باید یک دو تا تیمم بکنه؟
نه نه، یک تیمم بدل از غسل جنابت انجام میده با همونم نماز بخونه،
دیگه برای خود نمازش تیمم نیاز نیست. گفتن که بچه کوچیک دارم توی محرم، با اینکه ایام محرمه من گاهی براش آهنگ شاد میذارم تا سرگرم شه، آیا گناهی مرتکب شدم؟
آهنگ شاد اگر حلال باشه اشکال نداره. اگر آهنگ منظور آهنگ موسیقی حرام باشه اون که دیگه محرم و غیر محرم نداره، حرام حرامه. ولی اگر آهنگ حلال باشه حتما همینو میخوان بگن، میخواد بگه چون ایام شادی نیست من این رو میگذارم برای، خب حالا حرام نیست. خب ولی اگر ما رعایت بکنیم در اصول تربیتیمون که بچه هامون رو مناسب این ایام تفهیم کنیم براشون که این ایام چه ایامی است، که اون وقت حالا شادی ها رو بگذاریم برای بعد، نمیگم حرام است، بهتره.
بله گفتن که دو رکعت نماز زیارت عاشورا رو چجوری باید بخونیم؟ آیا من در هفته چند بار زیارت عاشورا رو میخونم؟ یک بار نماز خوندن براش کافی است یا نه باید هر سری بخونه؟
ببینید زیارت عاشورا که خودش مستحبه، نمازش هم مستحبه، که باید نداره. ولی اگر ما بخوایم آدابشو انجام بدیم طبیعتاً هر زیارت عاشورا یه نماز جدا داره، نه اینکه یه هفته رو جمع میکنیم یه دونه نماز میخونم برای یه هفته. نه، شما هر روزی که شاید الان خیلی از دیروز شروع کردن که زیارت عاشورا بخونن هر روز، خب زیارت عاشورا که خوندید اون نمازش با خودشه، فردا جداست، پس فردا جداست.
بعد بسیار خوب. خب بریم سراغ تلفن. بچه نمیرسیم دیگه ها، فقط این تلفن رو بگیریم. خانم ولیزاده از تهران، سلام به شما و عصر بخیر.
سلام آقای وحید، خوب هستین؟
و علیکم السلام و رحمت الله. و
علیکم السلام، ایام بکن باشه.
ممنون.
در واقع این ایام محرم هم تسلیت میگم به شما و همه
سلامت باشید ان شاء الله.
آقای وحید بود، من یه سوالی از خدمتتون داشتم. بس. نمیدونم حالا میخواین چقدر من وقت دارم صحبت کنم؟
شما یک دقیقه وقت دارید.
یک دقیقه؟
بله.
پس با خدا میشه بهتر حفظ. حالا من صحبتمو میگم.
چون آنتن وقتمون خیلی کمه، بفرمایید.
درسته. من حرفم صحبتم اینه که به فقهم ربط داره. آیا این که میگین که ازدواج آسان، آیا این که میگین که جوان آسون زندگی کنن، آسون کنار هم دیگه باشن، آیا وقتی هم از این و ایمون میزنین که کنار همیم، آیا وقتی که ما میگیم که ما مسلمون هستیم و شیعه هستیم چرا عمل نمی کنیم؟ چرا وقتی که من نوعی، من یه جوان، جوانی که الان خیلی دختره همسن سال من، دنبال آرایشگاهش نرسم و خیلی کارهای دیگه خانم ها میکنم، با دوتا حلقه واقعا با یه آقای ازدواج کردم و عاشق شدم، الان از 9 آبان 99 زندگیشو رها کرده رفته خونه پدر مادرش، شسته سر مسائل خیلی حاشیه‌ای. بنده بدون پدر بزرگ شدم ولی تو این دور زمانه از یه بچه با پدر خیلی علاوه مقام اجتماعی، پوزیشن اجتماعی خیلی بالا هستم، درس خوندم، برای خودم توی این مملکت یه جایگاه اجتماعی دارم، ولی خب به هر حال از بعد روز عاشق یه مردی شدم که ما سه سال ازدواج کردیم، سه سال من فحاشی شنیدم از این آقا، سه سال کتک خوردم، وایسادم، سازش کردم و الانم مهریه من 114 تا سکه است و اینکه از 11 آبان 99 تا الان من خونه مادرم موندم یک ساله و این آقا ترک کرده رفته و اینکه خدا تو دل مصام اگه نگفته که طلاقو گفته قربونش بشم، همه جوره اومده گفته که زنا رو طلاق بدیم با عزت با احترام، خیلی خوب طلاقو گفته ولی اگه خدا نگفته سازش بهتره، مگه نگفته که زنش طلاق بدترین چیز عرش خدا از بچه بله. یادمونه میگم به لرزه در میاد
بله.
منی که این همه سازش کردم، منی که این همه پای یک مرد وایس دادم، الان دختر خانمی اولی سیلیو میخوره میرش مهریهشو میذاره اجرا
چش.
و تا الان که دارم با شما صحبت میکنم من میگم طلاق نمیخوام، به من میگه باید بیای مهریهتو ببخشی و طلاق توافق بگیریم یا انقدر طلاق نمیدم تا سن شبیه سن مادرت بشه.
نه حالا اون که چنین کاری رو ایشون نمیتونه بکنه، قانون اجازه نمیده، ولی چشم. من خواهر محترم خیلی معذرت میخوام، ما 2 دقیقه کلا وقت داریم،
اگر نشون بذاریم شنبه کلا جواب ایشون
شنبه خانم ولیزاده.
من حرفم با شما اینه که باشه من نمیخوام، من شاید من نمیدونم فامیلی شما ها چی از این، شاید بچه شما بودم یه جور دیگه برخورد میکردیم با من. من نمیگم توی زندگی مشترک 2 نفر اشتباه دارم، من معیار مقدس نیستم، منم اشتباه داشتم.
بله طبیعی شما
منم اشتباه داشتم ولی واقعا نمیخوام طلاق بگیرم و جمهوری اسلامی دولتی که تو این قانون دادگاه های ما هیچ کمکی نمیکنن، برای مشاور نفرستادن و خانمایی که اونجا نشستن من میگن نه دیگه کارت به اینجا رسیده با طلاق بگیری، خانمایی که نشستن تو قوه قضاییه تو اونجا تو دادگاه نشستن
میدونم
مشکلی نیست.
میدونم خانم میدونم و فکر نکنید برای ما هم اتفاق نمیفته، ما هم تو خانواده هامون دور و برامون هست این پدیده ها. شما اگر امکان بود شنبه لطفا زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، خیلی معذرت میخوام فرصت اصلا نداریم،
بیشتر میخواستن که صداشون شنیده بشه.
بله شنیده بشه بله. شنبه انشاءالله زنگ بزنید، ساعت 7 تا 8 در خدمتیم. خب شنبه 7 تا 8. خب بریم سراغ سوال ها. نماز صاحب الزمان
و نافله صبح با هم تداخل نمیکنه، نمیشه نماز امام زمان بخونی بگی نافله صبح هم حساب بشه، نه اون جداست، اون جداست.
توی نماز اگه سربندی یا زهرا یا حسین باشه و با اون سجده کنیم،
اون که مانعی که پیشانی ما باید تماس با مهر داشته باشه، اگه سربند جوری باشه که پیشونی منو میپوشونه سجده بکنم نماز باطل.
گاهی میخوایم توی نماز پاشیم، از سجده پاشیم، از رکوع یا هر مدلی، یهو میگیم یا علی یا حسین،
سهوی باشه اشکالی نداره، بعد از سلام نماز 2 تا سجده سهو انجام بده، ولی عمدی باشه باطله.
عمدی باشه نماز
بله، خطاب باطل. به غیر خدا در نماز باطله.
بله احمد از بوشهر گفت که
اضافه کردن در قنوتمون هم میخوام بگیم یا الله و یا محمد و یا علی، نمیشه همچین چیزی. یا الله میتونید بگید ولی خطاب به غیر خدا نمیشه کرد،
نمیشه کرد.
خیر
بسیار خوب. احمد از بوشهر گفتن که من خونه دارم توش نشستم، یه خونه دیگه دارم میسازم، سال خمسی بهش خورده، اون خمس داره یا خیر؟
سوالی که شما کردید مکمل شد دیگه، خیلی خوب شد دیگه، چون ایشون خونه دارن که درش میشینن. اگر ببینید آقای سوری یه وقت است که یه خونه اضافی آدم میخواد، کجا؟ مثلا شما تو قم خونه داری، یه خونه مثلا فرض کن نهاوند خودتون، مثال میزنم، میخواد داشته باشید برید بیارید، این خمس نداره. اما یه وقت نه، خونه اضافی رو داره ایشون میسازه برای اینکه این را اجاره بدهد، کسب و کار. اگر اضافی باشه بهش نیاز نداره، سال برش بگذره، بله خمس داره،
خمس داره. خیلی
بله، خمس داره.
آقای نوری فکر کنم از آلمان بود،
آلمان
گفتن
بله.
کسی که عمره میره بهش حاجی میشه؟
نه نه، حاجی اسم فاعله، حاج یعنی کسی که حج کرده، عمره حج نیست، معتمر بهش میگن. آقای سوری عربی استاد ایشون دیگه، معتمر یعنی عمره گذار بهش میگن، حاجی نخه نمیگن.
بسیار خوب. وتر عشا رو فرمودند.
بله بله بله، نافله عشا. نافله عشا هم دو که شما خوندید، این که وارد شده باشه بعد از سوره هم چی بخونید، این در نافله عشا نیست، این مال نماز وتر، نماز شب، اشتباه نشه، مال نماز شفع و نماز وتر، نماز شبه. ولی نافله عشا که نشستن میخونید 2 رکعته بعد از حمد، این که چی بخونید آزادید، قل هو الله بخونید، فلق بخونید، ناس بخونید، اونش فرق نمیکنه.
بسیار خوب، ما 2 دقیقه وقت گرفتیم از پخش، فقط به احترام سرکار خانم ولیزاده از تهران، بیننده ای که لطف کردن زنگ زدن. بله. آقای ولیپور
ببینید، فرمایش ایشون مسئله شرعی نبود، یعنی ایشون سوال شرعی نکردن، ایشون خواستن بگن چرا اینجوریه، یعنی در واقع انتقاد به وضعیتی داشتم که ایشون باش مواجه شدن. خب حالا اگر وضعیت وضعیتی است که ایشون مورد قبولش نیست، اینو من نمیتونم توجیه کنم. یعنی ما اینجا جواب مسئله شرعی رو میدیم، من نمیتونم اینو توجیه. اتفاقا من تحسین میکنم ایشونو که نگاهشون به احکام نگاه خوبی بود. ملاحظه فرمودید گفتن طلاق مثلا اینجور است، با این احترام زن شوهر باید طلاق بده، حقوقی داره، مهریه داره. ونگهی این نکته مهمی است که الان در چی بهش میگید شما، دفترچه‌های سند ازدواج،
عقدنامه
12 تا شرط گذاشتن به نفع
زن
که در این 12 مورد اگر اتفاق افتاد، زن خودش میتواند به وکالت از مرد خود را مطلقه کند. یعنی در هر صورت اسلام واقعا، من اینو از صمیم دل میگم، واقعا اسلام حقوق مهمی رو برای زن تأمین کرده. منتها اینکه حالا در عمل دادگاهی ما چجور عمل میکنن واقعا من نمیدونم. این هست، مشاور باید باشه، باید به حقوق رسیدگی بشه. اوناشو دیگه نه من میدونم نه آقای سوری هیچ کدوم دیگه نمیدونم.
من یکی دو تا نکته کوتاه رو چون در جریان هستم. یک، ایشان نمیتواند شما رو زیر عقد خودش قرار بده به هیچ وجه، مطمئن باشید وکلا هم کمکتون میکنن. نکته دوم اینه که شما اون 12-13 شرط رو که استاد فرمودن، یکی از اونهاش اینه که اگر مرد فحاش باشه شما رو بزنه، شما رو تهدید بکنه و اگر اون رو اثبات کنید مطمئن باشید، به ویژه اینکه شما مایل به زندگی مشترک هستید، حتما اگر قاضی عادلی گیرتون بیاد انشالله کمکتون خواهد کرد. استاد خیلی ممنونم.
سلامت باشید. سپاسگزارم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون. دوستان عزیز بسیار ممنونم از شما. بینندگان گرامی ما رو دعا بفرمایید. در این روزها و شبها مشکلات و معضلات هست، اما بدانیم که با فرار از دین و احکام شرعیمون اون مشکلات حل نمیشن، بدتر هم میشن. پس به آغوش خدا پناه ببریم با 1001 مشکلی که در زندگی روزانمون وجود داره. التماس دعا دارم و خدا حافظ تا شنبه ساعت 7 غروب. اللهم صل علی